نمای دور، نمای نزدیک.
سنت گفتگو با نویسندگان و شاعران در روزنامه‌نگاری ایران همچون دیگر کشورهای جهان سنتی است دیرین، اما گفتگوی روزنامه ایرانی با نویسندگان غیر ایرانی اندک شمار است. با این حال در میانه‌های دهه 80 خورشیدی بود که چندین مصاحبه با نویسندگان نامدار جهان در چند روزنامه تهران منتشر شد که همگی را یک تن از داخل کشور انجام داده بود. گفتگوهای تلفنی یا ایمیلی. سعید کمالی دهقان حالا 13 مصاحبهش را در کتابی با عنوان 12 به علاوه 1 گرد آورده و در نشر افق در تهران منتشر کرده است. گفتگوهایی با ماریو بارگاسیوسا، پل آستر، شیمبورسکا، دیوید لینچ و دیگران. از سعید کمالی دهقان دعوت کردم مهمان این هفته ما باشد. بخشی از گفتگوی ما را اینجا میشنوید و نسخه کامل آن را در وبسایت رادیو فردا میتوانید بخوانید یا بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه مرور کتاب نمای دور نمای نزدیک همراهید. آقای کمالی دهقان، خیلی خوش آمدی به این برنامه. اجازه بدید از اینجا شروع بکنم که اصلا این کتاب، این مجموعه، این گفتگوها حاصل چند سال گفتگو هست؟ حاصل چه دوره‌ای هست؟ یک مختصری در این باره بگید که بعد وارد کمی جزئیات بیشتر بشیم.
اغلب این گفتگوها در نخستین سالهای 20 سالگی من انجام شده. یعنی من امروز داشتم اینا رو مرور می‌کردم قبل از این گفتگو، دیدم که خیلی‌هاش در سال 1386 انجام شده. مثلا من اون موقع حدود 22 سالم 23 سالم بود و جدیدترینش مصاحبه با دکتروف هست، نویسنده آمریکایی، که 1390 انجام شده، حدود 5-6 سال گذشته. اکثر این گفتگوها میشه گفت بین 10 تا 7 سال پیش انجام شده.
این گفتگوها در نشریات ایران همه منتشر شدن؟
همه این گفتگوها، همه این در گفتگو قبلا تو نشریات ایران منتشر شده. یک سریش در هفتنامه شهروند امروز منتشر شده، یک سریش در روزنامه شرق منتشر شده، یک سریش در روزنامه اعتماد منتشر شده.
این ایده گفتگو با نویسندگان خارجی آیا ایده خود شما بود یا ایده بود که از طریق روزنامه‌ای که باشون کار می‌کردی به شما داده می‌شد؟
من ایران که بودم برای روزنامه خاصی کار نمی‌کردم، یعنی اون موقع من فریلنس کار می‌کردم. ایده از ایده خودم بود و همین خاطر مصاحبه می‌کردم، می‌رفتم سراغ نشریه می‌گفتم که آیا تمایل دارین چاپ کنید یا نه. یه چیزی که منو خیلی مایوس می‌کرد این بود که تو نشریات داخلی ترجمه گفتگو می‌خوندم. یعنی مثلا می‌دیدم نوشتن که گفتگوی گاردین مثلا با مایا بارگاسیوسا، گفتگوی لومان با مایا بارگاسیوسا. خب می‌گفتم چرا ما خودمون نریم سراغ این افراد؟ خب خیلی فکر می‌کردن کار خیلی سختیه، خیلی با ارتباطشون نداشتن. من شاید کم جاه طلب بودم، شاید فکر می‌کردم که شاید اون قدم سخت نباشه. وقت درست فکر می‌کردم. وقتی که با این افراد تماس گرفتم، البته نحوه تماس گرفتنم خیلی مهمه. یعنی فکر می‌کنم شاید اگه کسای دیگه نتونستن موفق باشن، به این خاطره که نحوه تماس درستی شاید پیدا نکردم. من اکثرا با مدیر برنامه اینا تماس می‌گرفتم. یعنی فهمیده بودم که نباید با نویسنده مستقیما تماس گرفت. تماس می‌گرفتم و خب اتفاقا برعکس انتظارم علاقه زیادی نشون میدادن، به خاطر اینکه میدیدن که یک نفر از ایران تماس گرفته، قبلا از ایران تماس نگرفته شده. بعد میدیدن که کتاب طرف مثلا در ایران منتشر شده. خب به خاطر نبود کپی رایت در ایران خیلیشون شگفت زده میشدن این کتابشون در ایران منتشر شده. مثلا آقای یوسا یکیش که من بهش گفتم 10 تا از کتاب در ایران منتشر شده، خب براش اصلا خبر بود، خودش از این موضوع اطلاع نداشت. این باعث میشد که اتفاقا طرف کنجکاوی بیشتری نشون بده، وقت بیشتری سر مصاحبه بذاره و بعد مصاحبه به راحتی انجام بشه.
خیلی از این گفتگوها به صورت تلفنی انجام شده، ولی بعضی از اینها روبروی نویسنده نشستید و گفتگو رو گرفتید. به وضوح تفاوت این گفتگوها مشخصه؟ مثلا گفتگویی که با اشمیت انجام میدید یا با دکتروف انجام میدید که اتفاقا از بهترین گفتگوهای این مجموعه هم هست.
من خب اولین گفتگوهایی که انجام دادم هنوز ساکن ایران بودم، هنوزم هیچ وقت از ایران خارج نشده بودم، ولی اولین باری که از ایران خارج شدم 2008 من هنوز یادمه، رفتم پاریس. تو همون سفر من با آقای اشمیت و خانم نوتام ملاقات کردم و گفتگوی دیداری کردم. یعنی سفر توریستی بود، هزینه شخصی بود، ولی خب علاقه من به ادبیات انقدر زیاد بود که تو همون سفر اولم که از ایران خارج شدم این دوتا گفتگو رو از قبل پیش بینی کرده بودم که بتونم برم انجام بدم. آقای دکتر هم همینطور شد. من آمریکا دعوت شده بودم برای یک موضوع دیگه، برای یک سخنرانی در آتلانتا جورجیا، و بعد تونستم که همون زمان در همون وقتی که آمریکا بودم از آقای دکتر یه وقت ملاقات بگیرم در نیویورک. و من بازم دوباره با هزینه شخصی رفتم نیویورک از آتلانتا که بتونم ایشون رو ببینم، با ایشون گفتگوی حضوری کنم. و خب تجربه من بیشتر شده بود. همین شما گفتین که مصاحبه دکتر شاید بهتر از مصاحبه دیگه شده. خودم هم موافقم. به خاطر اینکه خب من سال 1390 انجام دادم، 2-3 سال تجربه پیدا کرده بودم در انجام گفتگوهای قبلی و خب یک المان دیگه هم این بود که حضوری بود. خب من یه ساعت و نیم دو ساعت شد با آقای دکتروف نشستم در دفتر کارش در منهتن نیویورک و خب ایشون تقریبا هر سوالی که من داشتم جواب میداد. یعنی ایشون نه در عجله بود که بره، اصلا اومده بود به خاطر همین گفتگو تو دفترش و خب منم احساس خیلی راحتی بیشتری میکردم. از یه طرفم یاد گرفته بودم که اجازه بدم که طرف مقابل حرف بزنه، به حرفش خوب گوش کنم و سوال بعدی ما از حرف اون در بیارم. یعنی اجازه بدم این گفتگو تبدیل بشه به یک گفتگو واقعی، نه که من فقط سوالامو از قبل آماده کرده باشم. البته سوالا از قبل یه سری آماده کرده بودم، نه که حالا به هر حال بدون آمادگی نرفتم اونجا، ولی اجازه دادم بیشتر از گفتگوهای قبلی این روند طبیعی گفتگو صورت بگیره.
اشاره کردی به مصاحبه‌ای که با مثلا دکتروف کردی یا با یوسا کردی و گفتی که خیلی خوشایند بوده برات این مصاحبه. آیا به دلیل حضوری بودنشون یا به دلیل محتوای سخنانی که گفته شد برای مخاطب؟
همین مصاحبه دکتروف برای من خیلی دلنشینه، چون چند تا حرف میزنه که به نظر من حرفای درخشانیه. من الان به واسطه کارم در روزنامه گاردین اغلب گفتگوهایی که انجام میدم با سیاستمدارات یا با فعالان اجتماعی یا مثلا در حوزه فرهنگه، ولی وقتی برگشتم به این که گفتگوها رو مرور کردم قبل از اینکه کتابو تحویل بدم به ناشر، به این نکته خیلی جالبی برخورد کردم و اون نکته این بود که نویسنده‌ها با اینکه در مورد یک دنیای خیالی دارن حرف میزنن، حرفای آموزنده تایی دارن برای گفتن تا سیاستمدارا که دارن در مورد یک دنیای واقعی حرف میزنن. اتفاقا دکتر تو همین مصاحبه به این موضوع اشاره میکنه، مثلا میگه که نویسنده داره در مورد یه حقایق بزرگتری صحبت میکنه که اون حقایق بزرگتر ازش داره. مصاحبه با یوسا رو دوست دارم به خاطر اینکه کاراشو خیلی دوست دارم. یوسا یکی از محبوب‌ترین نویسنده‌های زنده منه. چند سال بعد از این مصاحبه جایزه نوبل رو برد. بعدم خب تونستم ملاقاتش کنم در شهر آکسفورد. خب این خیلی تجربه دلنشینی بود و خیلی بیادماندنی. از اون طرف مصاحبه دیوید لینچ تو این 13 گفتگو تنها کسی که نویسنده نیست، دیوید لینچ که خب کارگردانه، البته خب ایشون هم می‌نویسه، ولی خب بیشتر به خاطر فیلماشه که مشهوره. اونم به نظرم از مصاحبه هم راضی هم به خاطر اینکه تقریبا حرفای خیلی جالبی میزنه. مثلا آقای لینچ من یکی از حرفایی که خیلی جالبه و هیچ وقت یادم نمیره تو این مصاحبه میزنه، میگه که ازشون میپرسم آیا مثلا برای دیدن فیلمای شما لازمه که آدم از قبل یه آمادگی داشته باشه بره یه کتابی بخونه؟ لینچ میگه نه. و یه جا در یه گفتگوی دو همین پاسخا میگه که آدم ها متاسفانه به احساساتشون اعتماد نمیکنن. خب این حرفش درخشانه به نظر من، یعنی من این حرف تو ذهنم هک شده.
فکر میکنی که این گفتگوها که در این کتاب اومده چقدر میتونه تصویر به قاعده‌ای بده از این نویسندگان؟
تو همه‌شون موفق نشدم به خاطر اینکه بعضیاشون رو خیلی خوب نمی‌شناختم یا همه کاراشون اون موقع که مثلا من ایران بودم ترجمه نشده بود. گفتگوهایی که من تونستم فرصت اینو پیدا کنم که همه کارهای طرفو بخونم، خب مصاحبه جامع‌تر شده، در مورد کارنامه ادبی شده. خیلی از گفتگوهای این کتاب اینطوریه، ولی تعدادی از این گفتگوها اینطوری نیست، مثل مصاحبه با جان بارت که مثلا من نتونستم فرصت اینو نداشتم که کتابای دیگه‌اشو بخونم یا پیدا نکردم در ایران یا ترجمه نشده بود.
چطور فکر نکردید که بشه این گفتگوها رو با یه سری گفتگوهای تکمیلی از همین‌ها، همین گفتگوها رو گسترش داد که یک کار خیلی قوی‌تری از همین نام‌ها شما فراهم بکنید که در این کتاب بیاد برای مخاطب؟
بله درست میگن. اگه من میخواستم میتونستم که مثلا بعضی از این گفتگوها، مثلا بعضیشون نمیتونستم کار دیگه ای کنم، مثلا مصاحبه با شیمبورسکا نمیتونستم کار دیگه ای کنم. حالا شاید مثلا مصاحبه با بارت یا کسان دیگر رو میتونستم بعدم برم ببینمشون یا بیشتر کند و کاف کنم، ولی خب دلیلش این بود که آدم زمان محدود داره در زندگی. یعنی من الان شاید اگر الان میخواستم این مصاحبه رو انجام بدم ممکن بود مثلا برم سراغ آدمهای دیگه.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من بود با سعید کمالی دهقان، روزنامه نگار روزنامه گاردین، درباره کتابش 12+1، مجموع مصاحبه با تعدادی از نویسندگان مشهور جهان که در تهران منتشر شده. نسخه کامل این گفتگو رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید یا بشنوید. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.